بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة مورد بحث بعد از اینکه آیه شریفه و روایات رو و فتاوا رو مرور کردیم، قرار شد که تا حدودی خودمون ببینیم که با در دست داشتن همین اسناد اصلی یعنی آیه و روایات و شرایط زمان درباره محارب و محاربین موضوعاً چه باید گفت و بعد هم احکام. در موضوع عرض کردیم که شرط اول این است که محارب مشخص باشه، الذین یحاربون الله و رسوله، به معنای این که خدا و رسول مورد محاربه هستند، این هست که حاکمیت خدا و رسول باید محقق باشه. حالا دیروز اینجا بعضی آقایون آخر جلسه گفتن گاهی خود خدا و رسول مورد محاربه قرار میگیره، نه حاکمیت خدا و رسول، یعنی با خلیفه خدا مستقیم میجنگن. خب بله، مواردی هم هست که با خلیفه خدا مستقیم می جنگن، مثل جنگ با خود پیغمبر اکرم، جنگ با ائمه معصومین، جنگ های مستقیمی که با پیغمبران خدا و با ائمه خدا رخ داده، از باب محاربه این خارجه. جنگ با خدا و رسول باب خودشو داره، نه این محاربه که در این آیه مورد بحثه. اینا به میدان جنگ آمدن، خدا و رسول با خدا و رسول دارن در جنگ هستن، خدا و رسول هم اونها در جنگ هست و خدا هم قول داده است که در این جنگ ها فاتح خواهد بود و با پیغمبرانش و مؤمنین حاکم خواهد شد. حالا شما هم فرض بکنید که صدق محاربه با خدا و رسول صدق بکنه، یعنی مثلا کسانی که کربلا آمده بودن یا کسانی که در جنگ های کذایی با امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، یا اصلا جنگ هایی که شخص پیغمبر اکرم در میدان جنگ حضور داشتن، اینا رو از باب محاربه حساب بکنید، معناش اینه که حاکم اسلامی بعد بتونه باشون برخورد بکنه، در حالی که خب مسئله حاکم فرض اینه که حاکم اسلامی وجود نداره، فرض اینه که خود امام وسط میدانه و داره کشته میشه، خود پیغمبر وسط میدانه داره مغلوب قرار میگیره و یا غالب قرار میگیره. بعد از که غالب قرار گرفت، خب با به اصطلاح کسانی که باش در جنگ بودن اونجوری که مصلحت میدونه عمل میکنه دیگه، که جهاد خلاصه بابش جداست. باب جهاد، جهاد فی سبیل الله و جنگ هایی که با پیغمبر خدا میشده و پیغمبر خدا عمل میکردن، ظاهراً از باب محاربه خارجه. پس بعد از این که یک حاکمیتی از خدا و رسول محققه، کسانی بخوان این حاکمیت رو به هم بزنن و الا با اساس حاکمیت یک جهاد و جنگی وجود داره، مثلا جنگ کفار و مسلمین، فرض کنید حالا در صدر اسلام کسانی با پیغمبر خدا در جنگ بودن، یا یه خود جلو تربیه مثلا در جنگ ایران و اسلام رو، شما اون جنگ رو چجوری توجیه میکنید؟ یعنی وقتی لشکر اسلام آمدن برای فتح ایران یا برای فتح روم، خب اسلام اومده است اینجا و با یک حکومت طاغوتی وارد میدان شده به عنوان به اصطلاح تبلیغ خودش، به عنوان توسعه دین خودش، اینجا هم یا تسلیم میشن یا جنگ میکنن. حالا اونجایی که جنگ کردن، خب جنگ کردن، این بخشی هم تسلیم شدن که داستانش مشخصه. من میخوام بگم باب جهاد رو با باب محاربه باید از هم ظاهرن باید از هم جدا کرد. خیلی خوب، پس قدر مسلم در بحث ما اینه که یه حاکمیتی از طرف خدا و رسول باید وجود داشته باشه تا احکامی که در این آیه ذکر شده است با جزئیات و خصوصیاتش قابل اجرا باشه. و معنای حاکمیت خدا و رسول یعنی حکومت اسلامی وجود داشته باشه. بعد عرض کردیم این حکومت اسلامی چند جور هست. یک جور هست که حکومت اسلامی وجود داره و مسئولان اسلام خودشون هم حاکم هستن، مثل زمان حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، در اون 4 سالی که حضرت خودشون حاکم بودن حکومت اسلامی وجود داشت. خب اونجا اگر کسانی با حضرت وارد جنگ شدن باید گفت محاربین بودن. حالا در جنگ هایی که با خود حضرت روبرو شدن محاربین بودن، چون علیه حکومت وارد شده بودن، که حالا بحث جزئیاتش رو باید بعد بحث کردیم، به خصوص زن و مرد و اینا. پس در زمان حاکمیت اسلام گاهی امام معصوم سلام الله علیه خودش رئیس حکومته و حکومت وجود داره، هر کس با اون حکومت وارد جنگ بشه محارب لله و رسول خواهد شد به اشکال مختلف. حالا چه جنگ رسمی اعلام بکنن مثل جنگ هایی که با حضرت کردن، چه اینکه کارشکنی های خاصی بکنن و فتنه انگیزی یا مثلا همین ایجاد ناامنی و خلاصه برخورد با حکومت، به نوعی بخوان با حکومت درگیر بشن، ایجاد ناامنی کردن، که حالا در این طرف محارب بعد میرسیم. فعلا اقسام محارب رو یعنی حاکمیت خدا و رسول عرض میکنم. نوع دومی که امام حاکم نیست، حضرت امیر نیستن، ائمه معصومین هم نیستن، ولی نائبشون هست یا از طرف او حکومت اسلامی است و نائبی شخصا وجود داره و حضور داره، مثلا زمان ما الان و حکومت جمهوری اسلامی ایران. خب الان حکومت اسلامی حضور داره، وجود داره، امام معصوم هم نیستن، ولی عرض شود که نائب امام رئیس حکومت و حکومت اسلامیه. هر کس با این حکومت درگیر بشه، بخواد باش مقابله بکنه، به قصد مقابله با حکومت وارد بشه، یا حاربون الله و رسوله برای صفر میکنه و محاربه با خدا و رسوله و احکامشو باید داشته باشه، به هر کیفیتی که صدق محاربه بکنه که بعد عرض میکنم. ولی حاکمیت اسلام به این شکل هست که نائب امام معصوم رئیس حکومته. این دو صورتش خیلی روشنه و بحث نداره. یک صورت سومی وجود داره که بیشتر بله اعلام جنگ عرض نمی کنم. کسی وارده، ببینید یه وقته که مثلا به قول شما عراق میاد با ایران وارد جنگ میشه، اون حساب خودش رو داره که اونی که اعلان جنگ میکنه کیه و چه کاره است. مصداق و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله هست، مثل جنگ ایران و عراق. یا نه مثلا فرض کنید که یک کشور کمونیستی میخواد با ما درگیر بشه و جمهوری اسلامی رو اسرائیل میخواد بیاد وارد جنگ با ما بشه و میخواد ما رو از بین ببره، ما هم میخوایم رو از بین ببریم، فرقی نمیکنه، دو تا هم وارد جنگ. این به غیر از بحث محاربه است. بله این غیر از بحث محاربه است. باید دید اون کسی که وارد جنگ میشود با این حکومت، به اصطلاح رسما وارد جنگ میشد و اعلام مثلا حکومتی داره، قدرتی داره، یه فرد یا چند نفر یا یه تشکیلات جزئی که بتونه برابر حکومت کار شکنی بکنه و تضعیف بکنه و اخافه بکنه و اینا صدق نمی کنه. اسرائیل میگه به خاطر اینکه شما نیروی مثلا انرژی اتمی دارید ما نمیخوایم داشته باشی، همه دنیا هم متحد شدن و میخوان اسرائیل حمله کنه به ایران. ایران هم میگه خیلی خوب بسم الله، میخواد شروع کنید ما هم هستیم، ولی شروع با شماست، اما ختم دیگه دست شما نیست دیگه. حال ببینید ختم چه داره، برای اینکه ما مرز نمیشناسیم. همین بعضی که الان ما داریم، در جوابش ایران میگه ما مرز نمیشناسیم، اگر شما حمله کردید ما حمله رو از ناحیه همه میدونیم، چون از ناحیه همه میدونیم در خلیج فارس ما به اصطلاح همه مراکز شما رو به اصطلاح میزنیم و تیررسمون هست، در این طرف با همه میجنگیم، با همه کسانی که با شما ارتباط دارن وارد میدان میشیم، اون جنگ رو میتونید تموم بکنید بسم الله، یعنی میشه یه جنگ بین المللی، و اگر نمیتونید حواستون رو جمع کنید. بعد هم میبینید رهبری خیلی با شهامت، شجاعت، صراحت در همین صحبت اخیرشون میگن خیلی خوب، اگر واقعا کسی جرأت میکنه بسم الله، همطور که عرض کردن، بدونید که اینجوری نیست، بازیچه نیست جنگ فعلی با ایران. ولی در اوائل انقلاب اگر یادتون باشه غالبا تهدید که میکردن هم یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه ما میایم مثلا تهران رو فتح میکنیم، چنین چنان هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. حالا ما مواردی که قطعا خارج است مورد بحث ما نیست، من میخوام بگم که یحاربون الله و رسوله، حاکمیت الله و رسول باید وجود داشته باشه. حالا حاکمیت چند جور هست؟ یه وقتی که خود امام هست، یه وقت نائب امام هست، میشه شرایط فعلی ما در جمهوری اسلامی ایران. ولی نوع سومش که غالب فقها در مواردی که فتوا دادن و مورد بحث و نظرشون بوده است، این نوع سومه و اون اینه که حکومت اسلامی به شکلی وجود داره، حالا یا با امضای فقهای ازام هست و یا از طریق حسبه که اون دومیش خود سختره. واقعا من میخوام از رفقا هم کمک بگیرم. در اون جایی که با امضای فقها هست، مثلا حکومت صفویه، در حکومت صفویه در تاریخ ما خب مستند داریم، مدرک داریم که علمای ازام شیعه اجازه میدادن. مثلا شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه رسما در تشکیلات وارد شد، مسئولیت پذیرفت و در حقیقت به نوعی با حکومت همراهی کرد و حکومت رو در حقیقت راهنمایی و اداره کرد. در مواردی هم اونا تبعیت میکردن، مواردی هم که لازم بود خب شیخ میگفت این کاراتون اینجا خلاف اونجا خلاف اینا. یا فرض کنید مرحوم مجلسی که اگر یادتون باشه در اوایل انقلاب اون آقای مقاله نوشت خیلی توهین‌آمیز سخت به مرحوم مجلسی، که خب کسانی زیاد جواب دادن، حضرت امام هم در یکی از فرمایشاتشون تا حدودی جواب دادن که مرحوم مجلسی عرض کنم که در حقیقت اسلام رو تونستن حفظ بکنن و اجازه داده بودن به حکام اون زمان. و همینطور مثل کاشف الغطا، این دو سیتایی که من سنداشو دیدم، حالا شاید بعضی علمای دیگه هم بودن و محقق اردبیلی یا دیگران، بالاخره علما به حکام وقت اجازه دادن که شما اداره کنید و جهات شرعیش هم راهنمایی میکردن، البته تأیید خلافاشون هم نمیکردن. خب حالا در اونجا اگر یک کسی ناامنی درست میکرد، اینا احکام محاربه با الله و رسول برای صدق میکنه. چرا؟ برای اینکه حکومت اسلامی هست، پادشاه اسلامیه، میگه من مسلمانم، اجازه از کاشف الغطا دارم، اجازه از مجلسی دارم، اجازه از مثلا به قول شما مرحوم اردبیلی دارم و دیگران، و با اجازه که من دارم حکومتم حکومت شرعیه. حالا این حکومت شرعی رو چند نفر قلدر میان و اتفاقا زیادم بوده است در حکومت های اینا، آدم هایی که حالا تشکل جزئی درست میکردن و میامدن و برای حکومت درد سر درست میکردن، وارد جنگ میشدن، وارد کارشکنی میشدن و راه بر مردمی بستن. مخصوصا وضعای اقتصادی اون زمان هم خیلی بد بوده، همین دغاره و راهزنی و در حقیقت سرقت کردن و اینجور چیزا هم خیلی پیش میامده که حالا یا مصداق قطاع و طریق می شدن یا مصداق محاربه می شدن. بنابراین در اینجا هم خیلی بحث نداریم که اگر حکومتی مستقر است، مجاز است، طرف ولی فقیه است و کسانی می خوان این حکومت رو باش درگیر بشن، نه اعلام جنگ بکنن و جنگ رسمی وارد بشه، بلکه کارشکنی بکنن و ناامنی درست بکنن، اخافه ناس به وجود بیاد، یعنی راه رو می بندن، طریق رو ناامنی کنن. مثل زمان ما که عرض کردم مثلا تو جاده نمیدونم زاهدان سیستان بلوچستان جلو ماشین رو میگیرن، افراد پیاده میکنن، چند تاشون رو میبرنن به رگبار و بعدم راه رو میگیرن میرن. مثلا خب این محاربه لله رسول، حاکمیت و حکومت وجود داره، یکی سه میاد جاده رو ناامن میکنه، ماشین بعدی میترسه بره، واقعا مسافر بعدی میترسه از اینجا بره، به حکومت میگه بعد چه کار میکنید. یا مثلا دیگران، حالا اون مسئله مواد مخدر ناجای خودشو داره، ولی این سری کارها که راه رو می‌بندن، مسافر پیاده می‌کنن، در عراق مثلا هنوزم کم و بیش یه مقداری این وضعیت متاسفانه وجود داره، هنوز نتونستن ریشه همه بعثی‌ها و اینا رو از بین ببرن. حکومت الان مستقر شده در عراق، الان حکومت حکومت اسلامیه، یک فقیه بزرگی مثل آیت الله سیستانی مثلا هدایت می‌کنه، حمایت می‌کنه، بعد یک کسانی میان و یک کارشکنی هایی با این حکومت میکنن، حالا به هر غرض به هر دلیلی، اینا محاربه هستن و احکام محاربه برشون جاری میشه، این هم خیلی بحثی نداره. پس حکومتی که در رئیسش خود امام باشه، نائب امام باشه یا مجاز از امام یا نائب امام باشه، در مجاز از امام یا نائب امام من نمیدونم حکومت بنی عباس رو، به خصوص در حکومت هایی که با ائمه خود کنار می آمدن. تاریخ اسلام خیلی تاریخ در بخش های حکومت بنی عباس، به خصوص بنی امیه وضعشون خیلی روشنه، معاویه و از معاویه به بعد بعدشون خیلی روشنه، ولی بعد از معاویه و یزید که انقراض پیش اومد، بنی عباس سر کار آمدن تا رسید کم کم به هارون الرشید، و قبل از هارون الرشید، قبل از هارون الرشید کی بود؟ بالاخره در بنی عباس غالبا ائمه با اینا کنار می اومدن، گاهی جا هم به مجاز تعبیر امیرالمومنین بهشون خطاب میکردن، اونا هم گاهی دعوتشون میکردن تو جلسه، مثل همین روایتی که اگه یادتون باشه حضرت جواد رو دعوت کرده بود هشام، روایتی که خوندیم در همین باب محاربه، که کسانی همین بحث دغاره بود دیگه که مرحوم مفید هم بهش تمثل کرده بودن، حضرت جواد رو دعوت کرد تو جلسه و یه کسانی راهزن هم بودن که از بسیار کسی رو تو راه زده بودن و لباس گرفته بودن، اینا پرسید، اونا هم گفته بودن این دغاره است و محاربه مال بلاد مشرکینه، به حضرت گفت شما بفرمایید که نظر چیه. خب حالا این جلسه امام جواد حضور دارن، فقهای دیگه هم حضور دارن، حکومت هم یک آدم به اصطلاح حکام بنی عباسه و این آقایان هم راهزنن، حالا حضرت جواد هم میخوان فتوا بدن. مسئله اصلا مسئله محاربه است و مشمول این آیه است؟ ظاهرش نه که مشمول این آیه است، ظاهر روایت اینه که مشمول این آیه است. حضرت جواد بعد فرمودن شما به اینا باید بگی که همین روایت بود که فرمودن باید دستور بدی که بپرسن اینا چه کار کردن، اگر قتل مرتکب شدن قتله، اگر سرقت مرتکب شدن قتله، اگر هیچ کدوم نیست نفیه. اونم قبول کرد، یعنی اصلا دستور حضرت جواد رو طبق روایتی که اینجا خوندیم، دستور حضرت جواد رو قبول کرد و به فرماندار اون محلی که این محاربه وجود آمده بود نوشت همین دستور رو عمل بکنیم. خب حالا یه همچه صورت مسئله ای، یک حاکمی از بنی عباس حکومت داره، امام معصوم هم حضور دارن، یک دغاره هم رخ داده و یا به هر حال یک محاربه هم رخ داده، از امام هم کسب تکلیف کردن، امام معصوم هم جواب دادن. خب اینجا خود این روایت گویای اینه که اینجا هم محاربه با الله و رسول صدق میکنه، یعنی به نوعی این حکومت رو محل اعتماد مردم به حساب آوردن، حافظ حقوق مردم حساب کردن. امام معصوم خودش نمیتونه حاکم بشه الان، شرایط اجازه نمیده، موافقت نشده، ولی حکام هم با زیرکی از این امام دارن استفاده میکنن، اجازه مستقیم هم ندارن. خب مثلا خدا هارون حضرت رضا سلام الله علیه رو دعوت کرده در طوس و بعدم اصرار که شما باید مثلا ولیعهد ما رو بپذیری، معلومم هست که کار سیاسی هم هست، کار سیاسی هم بود، در حقیقت آرام کردن کشور بود به خاطر اختلاف بین مأمون و هارون، بین مأمون و برادرش امین و مأمون، بین مأمون و برادرش اختلاف بود و این کار رو به خاطر آرام کردن کشور رو استفاده کردن و حکومت خودش مستقر کردن، دعوت از حضرت رضا دعوت کرد و خب حضرت هم آوردن، در حالی که خود حضرت هم تصریح کردم که سفر اجباری، من از این سفر بر نمیگردم، آینده اینجوره، به دوستان خصوصیشون گفتن. حالا جلسه رسمی حکومت تشکیل شده، حضرت رضا هم اینجا حضور دارن و خب مثلا عنوان ولیعهدی هم حالا مطرح هست، پذیرفتن نپذیرفتن، داستان ولایت حضرت خیلی روشن هست. بحث اینه الان با این حکومت اگر کسانی بخوان راهزنی بکنن، کسانی بخوان اختلال ایجاد بکنن، اینا محاربین الله و رسول حساب میشن یا حساب نمیشن؟ اجازه مستقیم نیست، حکومت مستقیم امام نیست، نائب امام هم حکومتی اونجا ندارد، حتی خود امام اینجا حضور دارن ولی خود امام هم تحت فشار اون حکومت، ولی با حکومت کنار اومده و شیعیان خودشون رو هم در یه مواردی اصلا دستورات خاص بهشون میدن، به شیعیانشون میگن مواظب باشید، خودتو جون وستا جان خودتون رو به خطر نیندازید، همه جام نگید ما شیعه هستیم، خیلی سفارشات اینجوری زیاد بهشون میکردن که این دوران تقیه رو گذروندن و حفظ کردن. تو روایت خیلی جالب بود اون روایت که راجع به نکاح موقت بود که حضرت به اینا گفتن که خب حالا جایز هست و شرعا درست نه، ولی برای تو درست نمیدونیم، و اون اینجا خوندیم روایتش خیلی جالب بود که بالاخره اون گفت اون طرف رو عاشقش شده بود، بالاخره دو نفر رفیق هم بودن عاشقه هم شده بودن، یکشون رفت عمل کرد، نکاح موقت عمل کرد، دیگری خودداری کرد، بعد حکومت متوجه شد، گفت خلاف دستور خلیفه کردن و گرفت به عنوان خلاف دستور خلیفه، اونی که اون نکاح موقت کرده بود شلاقش زدن، اینی که خودداری کرده بود متوجه شد که راهنمای امام حافظش بوده. روایتش اینجا خوندیم. از این نمونه ها زیاد نداریم. خب حالا سوال اینه، البته چون گذشته است نمیخوایم خیلی روش بحث بکنیم، در حکومت هایی که اسلام داره حکومت میکنه به نوعی، ولی نه امام معصوم مستقیم متصدی است، نه نائبش متصدی است، نه اجازه از خودش یا نائبش هست، ولی شرایط به گونه است که حکومت حکومت اسلامی ترقی میشه و امنیت مردم در سایه حکومت هست، دارن هم زندگی میکنن. حالا یک کسی میاد و درگیر میشه و مثلا ناامنی ایجاد میکنه و راه رو مثلا مخوف میکنه و اخافه ناس داره و سلاح میکشه، این محارب صفر میکنه یا صفر نمیکنه؟ ظاهرش اینه که صفر میکنه. متن روایت هم همین بود که حضرت دستور اصلا دادن، گفتن حالا فقها ها اینجوری گفتن که حاکم مختار هر کاری میخواد بکنه، ولی نه مختار نیست، باید ببینن که اگر قتل کردن قتله، اگر سرقت کردن سرقته. اون همون حاکم جور بنی عباس هم رسما دستور داد که طبق دستور حضرت جواد عمل کنم. روایتش هم اینجا خوندیم. بنابراین این نوع را هم تا حدودی باید پذیرفت و چون گذشته است ما دیگه خیلی دنبالش نیستیم. من میخوام بگم همین الان که ما اینجا نشستیم در تعدادی از کشورها به نوعی حکومت اسلامی وجود داره، ولی نه امام هست، نه اجازه امام هست، نه اجازه فقیه هست، ولی تقریبا حکومت اسلامیه. مثل در خیلی از این کشورهای دوروبر ما و ربیه اونجا با میگیم ولی فقیه الان حضور داره، اونجا ولی فقیه داره و عرض کردم مرزهای جغرافیایی یکی از جاهایی است که میتونه دو تا فقیه در دو تا مرز جغرافیایی ولایت کامل داشته باشن و اونجا ولایت فقیه الان حضور داره. حکومت هم اسلامیه، هم مجاز، اصلا شرایط جوریه که خود رجال حکومت اونجا میگن، همه کسانی که آشنا با مسائل عراق هستن در جریان هستن، اگر یک کسی حتی ملاقات بخواد از آیت الله سیستانی و ملاقات بهش ندن، در حقیقت رونده شده دستگاه حکومت تلقی میشه. و اگر ملاقات بهش بده، من اینو از زبانی که از رجال حکومت اونجا شنیدم، در یه سفری من موفق شدم چند روزی مشرف بودم زمان آیت الله حکیم رحمت الله علیه که اواخر فوت شدن، مهمان ایشون بودیم، یکی از رجال آقای من سلام حضور داشتن تو فرودگاه، اون آقا که پلمون نشسته بود خیلی صریح میگفت، میگفت به حمد الله، حالا غیر از عتاب و مقدس و غیر از جای دیگه، گفت شخصیت آیت الله سیستانی الان به این حالت است که اگر یکی از رجال درجه یک حکومت وقت بخواد و ملاقات بخواد و هم قد بهش بگن ملاقات نمیدیم، این در حقیقت شکست خورده است و اصلا حکومت آهسته آهسته بیرونش میکنه. ولی اگر یک کسی وقت میخواد و ملاقات میده، 5 دقیقه میره خدمتش برمیگرده، این یک موقعیت عالی براش تلقی میشه و حمایت میشه. یعنی نفوذ آیت الله سیستانی به خصوص که با آمریکایی‌ها خیلی دقیق عمل کردن، یعنی هیچ وقت اجازه ندادن در طول مدت که آمریکایی‌ها با ایشون ملاقاتی داشته باشن، خیلی در مسائل سیاسی از فقهای برجسته و وارد هستن. علاوه بر گله هایی دارن که من حالا کاری به این بحثا ندارم، بحث خودمون رو داریم دنبال میکنیم. به هر حال این تا حالا سه نوعش، امام حاکم مثل زمان حکومت حضرت امیر سلام الله علیه، نائب امام حاکم رسمی مثل زمان جمهوری فعلی ما و حکومت امام و رهبر، عرض کنم که مجاز از طرف نائب امام مثل زمان های صفویه و امثال صفویه، و حکومت مثل بنی عباس که با ائمه به اصطلاح کنار می آمدن، به نظر می رسه که صدق بکنه که محاربه با خدا و رسول صدق بکنه، به دلیل روایاتی که در دوران حکومت بنی عباس همین مصادیق پیش می آمد و ائمه هم همینجوری عمل کردن. اما سوال آخری من که یه خود پیچیده هست عرض می کنم، یه خود کمک بکنید، اونجاییست که حکومت اسلامی به عنوان حسبه حاکمه، که خیلی از فقهای ما اینجور هستن، معتقد هستن، یعنی هستن فقهایی که حالا نه تنها تو فقهای گذشته، فقهای امروز هم داریم، اینجا میدان آزاد حوزویه، بحث سیاسی نداریم، بحث حوزوی علمی داریم، هستن فقهایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن و اصلا ادله ولایت فقیه هم قبول ندارن و بعد هم میگن حکومت هم لازمه و حکومتی رو هم تأیید میکنن، حمایت میکنن، ولی وقتی بهشون میگید شما که ولایت فقیه رو قبول ندارید، مثلا همین حکومت رو چرا تأیید میکنید، چرا حمایت میکنید، میگن که حاکمیت اسلام لازم است و و به قول خودشون با تعداد مطلوب. یکی از مطلوبه های خداوند اینه که اون حکومت رو امام داره بکنه یا نائب امام صریحاً داره بکنه و مکتوب داشته باشه از طرف او، و یا اگر نشد غیر امام اداره بکنه، منتاش احکام اسلام رو اداره بکنه. و غیر امام هم فرقی نمیکنه، اول عدول مؤمنین تقدم دارن، یکی از عدول مؤمنین متصدی بشه. عدول مؤمنین نکردن، فساق مؤمنین، حتی اگر یه فاسقی حکومت رو به دست گرفت و داره اداره میکنه کشور رو، نمیشه کشور رو به هم ریخت و گفت چون این آقا فاسقه. چرا؟ برای اینکه از طریق حس بس، یعنی من به کفایه اصلی نیست و تعدد مطلوبه. یه مطلوب اصل حکومت اسلامی است، یه مطلوب اینه که مدیر این حکومت امام یا مجاز از امام باشه. حالا اگر امام و مجاز امام نبود، عدول مؤمنین نبودن، فساق مؤمنین، ولی یه کسی باید اداره بکنه به عنوان حسبه. خب این نظر برخی از فقها هست که کتاباشون هم نوشتن، چنانچه در بسیاری از احکام اسلامی این حرف میزنن. در خیلی از کارها، مثلا فرض کنید الان حمله به کشور اسلامی شده، برای دفاع از کشور اسلامی میگن از راه حسبه، یعنی به عنوان حسبه لازم است که اشخاص برن و دفاع بکنن ولو دستور امام نیست و مثلا اون جهاد صرف نکنه، در دفاع حسبه رو قبول دارن. حالا من سوالم این هست که آیا این نوع حکومت از نظر این فقیه، یک فقیهی میگد که مثلا زمان شاه، حالا فرض کنید زمان شاه، آیت الله بروجردی هم حیات دارن، آیت الله بروجردی فقیه زمان هستن، شاه به اصطلاح خائن و طاغی و تابع آمریکا هم حاکم اسلامی، خودش هم مسلمان میدونه، در این ملاقاتی که اینجا در صحن حرم حضرت معصومه بین شاه و بین آیت الله بروجردی ترتیب داده شد، در زمانی که به اصطلاح شاه آمد، یعنی محمد رضا شاه آمد ایران، یعنی آمد قم، من اون موقع یادم، ما تو فیضیه بودیم و این داستان معروف شد که میخواستن مدیران کشور یه جوری ترتیب بدن که هم حیثیت آیت الله بروجردی حفظ بشه، هم به اصطلاح شخصیت شاه حفظ بشه. اینجور ترتیب دادن که شاه بیاد حرم، حضرت هم آیت الله بروجردی هم تشریف بیارن تو صحن، از حرم که میاد اونجا یه ملاقاتی ترتیب داده بشه که شاه مشکلش بود خونه ی آقای بروجردی بیاد، با اینکه میدونست قدرت در درجه اول روحانی آیت الله بروجردیه، به اصطلاح وزنه کشور هست. شرایط آیت الله بروجردی، آقایونی که سنشون ایجاب میکنه، میدونن به گونه ای بود که اگر ایشون یه بارم حتی اعلام کردن که من از ایران میرم، در حقیقت کشور داشت به هم میریخت، که بعد اومدن گفتن شاه گفته مثلا شما تشریف دارید چنین چنان، و آرامش برقرار شد. وزنه سنگینی بود، حتی شاه اصلاحاتی که میخواست شروع بکنه گفته بود تا آیت بروجردی هست نمیشه، و بعد از آیت بروجردی مثلا این کارو خواهد کرد. مقصودم این جمله است. در ملاقاتی که شاه و آقای بروجردی داشتن، آقای بروجردی بهش فرموده بودن احکام اسلام را رعایت بکنید. خیلی بهش برخورده بود، گفته بود میفرمود من مسلمان نیستم. یکی از اطرافیان آیت الله بروجردی همونجا به شاه میگه که منظور حضرت آیت الله این است که شعائر اسلام را بیشتر بهش توجه بکنید. اصلاح میکنه در حقیقت حرفای بروجردی رو، ولی حرفای بروجردی طوری بوده که میخواستن میگن شما مثلا حکم اسلام رعایت نمیکنی، به خصوص مسئله حجاب و شراب و اینا که معلوم بود احکام قطعی اسلام رعایت نمیکردن. خب حالا یه چنین حکومتی، آقای بروجردی یک آیت الله بزرگ مرجع تقلید حضور داره، نائب امام هستن، یک شاه طاغی حاکم ظالمی هم حضور داره، خودش هم مسلمان میدونه و کشور اسلامی رو داره اداره میکنه. خب حالا به شکل ظاهر داره اداره میکنه دیگه، حالا به هر کیفیت ظواهر امر داره اداره میکنه. حالا در این شرایط یه جمعی میان و علیه امنیت کشور، نمیگم با حکومت مبارزه میکنن، اون یه بحث جدایی بود که اشاره کردم، حالا بعدم ممکنه تکرار کنم، علیه امنیت کشور وارد مثلا مبارزه میشن. حالا اجازه بدید من مسئلم روشن، سوالم روشن بشه. یه وقته که مثلا فدایان اسلام میان ادعای حکومت میکنن، میگن اصلا این حکومت حکومت اسلامی نیست، ما میخوایم حکومت اسلامی ایجاد بکنیم. خب آقای بروجردی خیلی به توجه نمیکنن، ولی امام توجه میکنن و خود امام اصلا دنبال میکنن، و اصلا امام باید گفت که رهبر اصلی اینها به حساب میان. بعدش هم امام عملا وارد شدن و خودشون اصلا مبارزه رو دنبال کردن، و همین شاه هم جنگیدن، و همین شاهی که زمانهای بروجردی یک نوبت آقای بروجردی از حضرت امام خواست که ایشون برن ملاقات بکنن. خیلی حاشیه نرم، من یادم نمیره واقعا، تاریخ خیلی عجیبه، یادم نمیره در شرایط خاص طلبگی شاگرد مرحوم آیت الله حائری بودم، کفایه درس ایشون میرفتم، از فیضی آمده بودم جلوی گذرخان ایستاده بودم، اب ندارین تیکه رو بشنوید، جلوی گذرخان ایستاده بودم، ایستاده بودم تاکسی شدی بیا سوارشم، بالاخره میخواستم برم خونمون. شرایط اون روزم شرایط خاصی بود، اوائلی بود که امام وارد یه سری مبارزات شده بودن. مرحوم آیت الله حاج مرتضی حائری که اخیرا فوت شدن و قبرشون بالا سر هست، اومدن عبور بکنن، دیدن من اینجا ایستادم، من سلام کردم، سلام که ایشون رد شدن چند قدم و دوباره برگشتن و گفتن اینجا ایستادی، گفتم بله من میخوام، گفتن تو پیش آقای خمینی، همینجور تعبیر کردن، پیش آقای خمینی میری به ایشون بگو که من حاضرم از طرف شما برم با شاه یک ملاقاتی بکنم و این داستانو تموم بکنیم، شما برو به آقای خمینی بگو این حرفو. خب من شاگرد ایشونم، ایشونم به اصطلاح استاد هستن، به احترام بکنم اونا. خلاصه گفتم میدونم که من اجمالا یه تعبیری کردم، گفتم من جرئت نمیکنم حرف آقا به آقا بزنم، عذر بودم که من جرئت نمیکنم. و حالا البته یکی دیگه هم شبیه اینا رو گاهی به ما میگفتن، چون اصلا شاگرد ایشون بودیم، درس ایشون میرفتیم، گاهی شرایطی بود، گفتم من جرئت نمیکنم و بالاخره گفتن تو بگو من اینجا هستم، حالا تاریخ نمیخوام بگم. بله شرایط شرایط عجیبی بود. ببینید حالا بالاخره یه وقته که امام وارد مبارزه با شاه میشن، آقای نواب میاد وارد مبارزه با شاه میشه، اتفاقا آقای نواب مسئلهش درست مثل مسئله زید ابن علی ابن حسین هست که این روز اشاره کردم، حالا یه توضیحی هم لازم میدونم عرض بکنم. یه وقت اینجور هست، اینا مسئله محاربه نیست، مسئله یه عرض کردم مبارزه با طاغوت هست برای حاکمیت اسلام، که ائمه در طول تاریخ زندگیشون اونجاهایی که میدونستن عمل کردن، بهترین نمونش هم حادثه کربلاست. یه وقت نه، مبارزه با اساس حکومت نیست، چند نفر قلدر به اصطلاح برای اغراض خاصی نه برای حاکمیت اسلام میان و ناامنی درست میکنن، از تشکیلات شاه خوششون نمیاد یا میخوان باج بگیرن، میخوان باج بگیرن، بعضی ها بودن اون موقع اون عنوان باجگیری اتفاقا معروف شده بود، میخوان از حکومت باج بگیرن، کاری به این که این حکومت برچیده بشه حکومت اسلامی بیاد ندارن. الان شاه داره کشور اداره میکنه، آقای بروجردی هم حضور دارن، مسلمان هم دارن زندگی میکنن، ناراضی هم هستن از شاه، ولی کسی نمیاد این زنگوله رو به گردن شاه ببنده، کسی نمیاد وارد معرکه بشه، چند نفر هم میان باجگیری میکنن، مثل بعضی از مثلا رؤسای مثلا اشاعره و طغات گوش و کنار اینجا بودن. حالا این باجگیران محارب هستن یا محارب نیستن، امنیت مسلمان رو در اونجا به خطر انداختن. خب ظاهرا اینجا میشه گفت یا نه؟ من اینجاست که میخوام بگم اون حکومت اتکای شرعی نداره، شاه الان حاکمه، داره اداره میکنه کشور رو، ولی به استناد کی این حکومت مشروعه؟ امام که خودش حضور نداره، نابی که حضور داره اجازه نداده، عرض کنم که خود نائب هم که متصدی نیست، اینجا جز مسئله حسبه چیز دیگری نیست. یعنی اگر از آقای بروجردی میپرسید چرا با حکومت درگیر نمیشی، ایشون میگفت نمیشه، شاه مثلا شرایطی داره که مثل شرایط مرحوم آیت الله حائری، یه وقت اجازه نمیده، ولی اینا بحثای لازمیه که لطف کنید، اینا بحثای لازمیه در مسئله موضوع روشن میشه. بذارید موضوع روشن بشه. ببینید میگن آیت الله حائری چرا با شاه درگیر نشدن. آیت الله حائری در قم آمده بودن و قم حوزه علمیه بود، عده معدودی هم طلبه ها بودن، پدر من خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، من از زبان خودشون شنیدم که من از اصفهان که آمدم قم و به اصطلاح برای تحصیل اینا، همه طلبه های قم حدود 70-80 نفر بیشتر نمی شدن، حوزه علمیه به 70-80 نفر بیشتر نبود. وقت زن شاه باز به اصطلاح بچه هاش اومدن اینجا، از وسط دارالشفا و وسط فیضیه و پله های بین فیضیه و ایوان طلا رفتن بالا و مرحوم بافقی که روی سقف کتاب فروشی داشت و خودم هم اون کتاب فروشی ندیده بودم، ولی خود بافقی رو ندیده بودم، مرحوم بافقی اعتراض میکنه که چرا زن شاه بی حجاب میاد میره و میره اون بالا میشینه اینا، شخص شاه میاد و ایشون رو به اصطلاح از اون سقف دست میگیره میاره پایین با چکمش هم میزنه رو سر سیز و آقای بوجودی هیچی آقای حائری هیچی نمیگه. بعد ازشون که میپرسن ایشون میگه اگر یه مقدار بیشتر دنبال بکنیم ریشه در حقیقت حوزه و تحصیل و همه رو خواهند کند، بذارید یه ریشه اصلی فل جمله باشه که بعد وقتی میدان باز شد بشه برگشت. بنابراین ببینید خب در یه چنین شرایطی، حالا اون شرط مال رضا شاه اصلی یعنی پدر، ولی این که من دارم رضا شاه، این که من دارم عرض میکنم مال محمد رضا شاه و زمان حکومت آیت الله بروجردی، حالا در زمان رضا شاه که من نبودم، زمان رضا شاه ما بچه بودیم و بعضم خیلی وضع خطیری واقعا بود. اصولا در زمان رضا شاه، واقعا حالا زمان رضا شاه، هیچ کس جرأت نداشت روزه خونی بکنه، هیچ آخوندی جرأت نداشت با لباس بیرون بیاد، لباس به قدری شرایط محدودی داشت که پدر من از کسانی بودن که وسط خیابون قباش قیچی کرده بودن، من نمیذاشتن، میگفتن دو تا برادر هستید یکیتون باید عمامه داشته باشید، چون پدر بزرگشون مثلا مجاز بوده، شما حق ندارید، قیچی میکردن و اصلا نمیذاشتن، آخوندها جرأت نمیکردن، زندگی اصلا نداشتن. در اون شرایط علما چیکار میکردن؟ نه حکومت رو اجازه میدادن، نه علیه حکومت وارد مبارزه میشدن، چون میدیدن نمیتونن، نمیشه مبارزه کرد، به جایی نمیرسه. حالا همینجا من اشاره بکنم بحث دیروزمون رو، چون من باز مراجعه کردم به خود اشتباه دیروزمون هم حل بشه. زید پسر حضرت علی ابن حسین سلام الله علیه است، زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، برادر حضرت باقر سلام الله علیه هست. ایشون بعد از حادثه کربلا از کسانی است که به عنوان خونخواهی کربلا شمشیر دست گرفت و وارد مبارزه شد و حضرت صادق سلام الله علیه که عموی ایشون می شدن تقریبا بهشون فرمودن که این کار رو شما نباید بکنید، از مدینه بیرون بری نمیشه، معلوم نیست دیگه برگردی یا نه، و ایشون در این حال وارد مبارزه شد به عنوان خونخواهی. شخصیت مرحوم زید اونقدر بالا بود که بعضی ها خیال میکردن امام هست، ولی خود ایشون میگفت امام برادر من هستن حضرت باقر علیه السلام، احترام حضرت باقر رو داشت، حضرت باقر و حضرت صادق که عموش بودن احترامش رو داشتن، او هم احترام اونا رو داشت، منتهاش آدم شجاعی بود. اگر یادتون باشه بطریه رو من اینجا حدیثش رو آوردم خوندم که در حضور حضرت صادق یا حضرت باقر، الان یادم نیست، حدیثش اینجا خوندیم که چند نفر اومدن گفتن که ما ابوبکر و عمر رو دوست داریم و از دشمنانشون هم تبری می‌جوییم در حضور امام. زید همونجا حضور داشت، گفت یعنی شما از فاطمه زهرا تبری می‌جویید و بترکم الله از کنم که بترکم بترتم بترتم اهل البیت بترکم الله، که بعد اون طائفه معروف شدن به بطریه، که اینجا اون بطریه رو اینجا من اشاره کردم که این آقا در رجال بهش میگن از بطریه است، یعنی از اون طائف است، یعنی شجاعت مرحوم زید معروف بوده. اتفاقا این تیکه ایرا که من دارم نقل میکنم مال رجال مرحوم خوینی ها، مرحوم خوی هست، بله بله میگفتن خلا احسنتون عرض کنم که حالا مرحوم زید وارد مبارزه شد، امام معصوم سلام الله علیه هم میدونستن که این مبارزه خطرناکه، به جایی نمیرسه، ولی او هم یه آدم شجاعی بود، احساس تکلیف میکرد، میگفت به عنوان خونخواهی از رو باید برم مبارزه بکنم و رفت و شهیدم شد. پسر مرحوم زید یحیی بن زید کسیست که در سند به اصطلاح صحیفه اون راوی که من عرض کردم مربوطه به یحیی بن زیده که میگه من در سفر خراسان به اصطلاح یحیی بن زید داشت میرفت یا در یک سفری سفر خراسان، من نم کجا ملاقاتش کردم، احوال پرسی کرد از کجا میایی، گفتم از مدینه، از سفر حج میام، گفت مدینه، گفتم بله، گفت فامیلای ما چطور بودن، یعنی احوال پرسی کرد از حضرت صادق، اسم برد عمو، گفتم بله عموتونم خیلی خوب بودن و اتفاقا گفت عمو درباره من چی نگفتن، وقت گفت بله درباره شما هم گفتن، خدا رحمت کنه پدرت را که پدرت بهش گفتیم نرو رفت و شهید شد، شما هم شهید خواهی شد. اینجا بود که حضرت این آقا پیغام حضرت صادق رو به یحیی بن زید رسوند. این تیکه ها هم که من دارم نقل میکنم مال رجال معجم الرجال آیت الله خویی هست. من صفحش هم یادداشت کردم حالا اینجا بتونم بگم خدمتتون. بنابراین این قبیل مبارزات از باب عرض کنم که به نظر من مسئله محاربه اونا خارج است. جلد 15 عرض کنم، یکیش در جلد 8 معجم الرجال، یکیش هم در جلد 15 معجم الرجال آیت الله خویی راجع به زید و عرض کنم که یحیی بن زید بحث داره. حالا اون تفصیل سند جای خودشو داره. خب این نوع حکومتی که فقهای ما با حسبه مشروعیتش را تایید میکنن، اگر کسانی علیه این حکومت، علیه نه علیه حکومت وارد بشن مبارزه بکنن، مثل فدایان اسلام، مثل خود حضرت امام، مثل انقلاب اسلامی، نه، حکومتی داره اداره میشه، هیچ مجوز شرعی هم نداره، نه امام، نه نائب امام، نه اجازه نائب امام، ولی از راه حسبه فقهای حاضر مخالفت باش نمی کنن، حمایت هم نمی کنن، مخالفت هم نمی کنن. آقایون روحانیون کار خودشون می کنن، حکام هم کار خودشون می کنن. زیاد هم در تاریخ نمونه ها اینجوری داشتیم. این حکومت های اینجوری اگر کسی وارد بشه برای کارشکنی، محاربه صفت می کنه یا صفت نمی کنه. این تو این مسئله من واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم. از طرفی میبینیم علمای بزرگ حضور داشتن، چیزی هم نگفتن، و اگر هم یک کسی کارشکنی میکرده میگفتن نه، بی خود کارشکنی کرده، نباید بکنه، مردمو چرا اذیت میکنه، مردم چه گناهی کردن فلان، در این حال که حکومت هم تایید نمیکرد. از طرفی هم مبانی به ما میگه که یحاربون الله و رسوله. آیا این امنیتی که در چنین حکومتی وجود داره امنیت خدایی و پیغمبری است که اگر کسی این امنیت رو بشکنه محاربه خدا و رسول است یا نه؟ ظاهرا به قول بعضی از فقها به عنوان درء حکومت، درء حد میگن، این حد از اینجا مدروعه برای اینکه با شبهه درء میشه، ولی احکام خودشو داره، یعنی قتل اگر کردن چه کار کردن، بعد انشاءالله در جلسه بعد من توضیح میدم، ولی نه کمی روش واقعا مطالعه کنید، نظر اگه هست بفرمایید. و صلی الله علیه و آله.